بسم الله الرحمن الرحيم. حجة القول بالدلالة مطلقة شرعا فقط، شرعا فقط استدلال العلماء كما مر ومر جوابه مع ما قد مشته درک کردیم در نجف، یکی درسش ندیدم، لکن تقلید و دستباب و اینها معروف بود که ایشون فقط معالم خونده، معروف بود. یکی دیگر درک کردیم که ایشون درس خارج میداد. اگر انسان قوانین را می برد او حرف می زد و گوش می دادیم، می دیدیم این قوانین است، منتش از حفظ می گن گاهی هم یک چیزهای زمیمه می کند اینها. حالا همین قوانین انسان یک مقدار درش مهارت پیدا کند، مجتهد است، بلکه استاد است، میتونه درس خارج بده. حالا این دلیل که الان واردش میشیم دلیل کسانی است که میگن نهی دلالت بر فساد میکند مطلقا، یعنی چه در عبادات و چه در معاملات. و دلالت بر سه قسمه: دلالت لغوی، یعنی در لغت عرب نهی دلالت بر فساد میکند، و یکی دلالت شرعی، یعنی شارع مقدس نهی را از معنای لغویش نقل داده برای دلالت بر فساد، که این مبتنی بر این است که سابق خوندیم در معالم اینجا که آیا حقیقت شرعیت داریم یا نداریم. یکی هم دلالت عرفی که میرزا قائل شد که عند العرف نهی دلالت بر فساد میکند. حالا اینها مدعی شده اند که نهی دلالت بر فساد میکند مطلقا، چه در عبادات چه در معاملات شرعا. جناب میرزا میگن مر جواب بود، دلیلشون چیه؟ استدلال علما، که علما هر جایی که میخوان بگن این عبادت یا این معامله فاسده، دلیلشون فرمایش علمایه. میرزا هم جواب داد که فرمایش علما بر من مجتهد حجت نیست. در اجازات اجتهاد گاهی مینویسن قد بلغ رتبت الاجتهاد و حرم علیه التقلید، کسی که مجتهده تقلید کسی دیگه برش جائز نیست. پس علما میگن نهی دلالت بر فساد میکند مطلقا، حرف علما بر ما حجت نیست مگر این که به سرحد اجماع برسه، وقت استدلال صحیح میشد، لیکن اجماع نیست، نزاع است که نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. حجت القول بالدلالت مطلقا، دلیل قائل شدن به دلالت نهی بر فساد مطلقا چه در عبادات چه در معاملات شرعن، یعنی به وضع شرعی، یعنی حقیقت شرعیه شده نهی شرعن فقط، یعنی لغتن دلالت نداره، عرفن هم نداره، شرعن دلالت دارد. حجت اینها چیه؟ استدلال العلماء کما مر فی جمیع الاعصار فی جمیع الامصار، علماء دلیل بر فساد شیء نهی را میارن. و مر جوابه، جوابش هم در چهار سطر قبل خوندیم که فرمایش علما بر ما حجت نیست مگر به سرحد اجماع برسد. علیکم السلام. و مر جوابه، مع ان ذلك لا يستلزم كونه من جهة الشرع، با اینکه این دلیل شما نتیجه ای که میخوای شما نمیده. خب علما استدلال کردن به نهی بر فساد، از کجا که غرضشون دلالت شرعی باشد، شد دلالت لغوی میگن. ولو دلالت لغوی به حرف علما ثابت نمیشد، لكن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال میدیم علما از لغت عرب کشف کرده اند که نهی برای فساد است. ما ان ذلک لا یستلزم کون اون دلالت من جهت شرع، فلا وجه للتخصیص، دلالتی بر تخصیص نداریم که شما تخصیص میزنید دلالت را به خصوص شرع. و ادعاء الحقیقت الشرعیه فی الفساد کما یظهر من بعضهم ایضا فی معرض المنع. بعضی گفتن نه، نهی حقیقت شرعیه پیدا کرده در فساد، میگه این که ممنوع است، اول نداء است که شارع نقل داده باشد نهی را از معنای لغوی برای دلالت بر فساد. و ادعاء مبتدای اون فی معرض المنع خبرشن، و ادعاء حقیقت شرعیه در فساد کما یظهر من بعض علما ایضا فی معرض المنع. تموش احتج جوره اینه در معالم خونده ایم، اونجا هم یک لفظیست که یادم هست به رفقا میگفتم اینه یادداشت کنید. جماعتی آمدن میگن کار شارع عبث نیست، شارع مقدس وقتی یک امری یک نهی میکند یا استحباب یا کراهت لابد مصلحتی در کار است. حالا ببینیم شارع مقدس که این عمل را نهی کرده، نهیش بی مصلحت نیست، یک مصلحتی داره. و از اون طرف هم اگر یادتون باشد ما گفتیم نهی در جایی وارد شود که اون منهی جهت صحتی هم داشته باشه، جهت صحتی داشت گفت احل الله البیع، بعد نهی کرد از فلان قسم، اون جهت صحت هم باید مصلحتی داشته باشد. این که نهی کرده اینم باید مصلحتی درش باشد، دو مصلحت با هم موازنه می کنیم ببینیم کدامش بیشتر است. احتجو ایزن احتجاج کرده ان، ایزن به همین هایی که قائل به دلالت شرعی شده ان، به انه شأن چنین است، لو لم یفسد اگر نهی فاسد نکند منهی عنه را، لزم من نفیه، همین لفظ است بالاش یا پایین مثل من عدمه، لازم من عدم این فساد، باب اعدلوها ضمیر نفیه میخورد به چه فساد، لو لم یفسد از باب اعدلو، لازم من نفی الفساد یعنی من عدم الفساد، که بگیم اینجا نهی فاسد نکرده، نفی یعنی عدم، لازم حکمت یدل علیه النهی، شارع نهی عبس که نمی کنه، لابد یک نکته ای در کاره، لازم می آید از عدم فساد حکمتی که دلالت کند بر اون نهی، غیر از فساد باید حکمت دیگه ای داشته باشه. و من ثبوتهی حکمتون، و لازم میاد از ثبوت این عمل که بگیم این عمل فاسد نشده، حکمتون یدل علیه الصحه. در حاشیه معالم یادم هست اونجا گاهی گفتیم نهی نفی و من نهی است، یعنی از نهی شارع حکمتی میخواییم اگر فاسد نشود، لازم من نفی این فساد یک حکمتی در نهی شارع، که چرا شارع این نهی کرده، ما که میگیم حکمتش فساد این معامله یا فساد این عبادته، اگر شما بگید نه فاسد نیست، پس لازم میاد از نفی فساد که اون نهی حکمتی داشته باشد. و ان ثبوتهی یعنی حالا بگیم فاسد نشده، فاسد که نشده پس این بیع این عبادت ثابته یعنی صحیحه، یدل علیه صحه، صحت و دلالت بر اون حکمت بکند. و لازم و باطل، هر دو باطله، چی بگیم از نفی فساد حکمتی هست و از ثبوت این معامله یک حکمتی هست، این دوتا لازم با هم تعارض میکنند. و لازم و باطل چرا؟ لأن الحکمتین این کانتا متساویتین تعارضتا، بدت این که اگر این دو حکمت، یکی حکمت نهی و یکی حکمت امر به صحت، این دو حکمت با هم تعارض میکنن، سه صورت میشد، یا هر دو مساویان، اینجا هم امر لغو هم نهی لغو است، مباح دیگر مباح که طرفین مساوی هست، نه خدا امری دارد و نه نهی، پس این دوتا تعارض میکنن، میماند این معامله بلا حکمت. لأن الحکمتین این کانتا متساویتین تعارضتا و تساقطتا و کان الفعل و عدمه متساویین، و فعل و عدمش مساوی میشد، فیمتنع اون نهی، نهی بیجا میشد، نهی عبس میشد. فیمتنع اون نهی عنها از اون عمل، از اون عبادت، از اون معامله، لخلوه عن الحکمه، چون هیچ حکمتی درش نیست، مباح شده است، در مباح به نهی نمی آید. لخلوه اون نهی، خلوه را بذاریم به نهی بهتر می شد، لخلوه اون نهی عن الحکمه، یا بگیم لخلوه اون عمل عن الحکمه، عمل هیچی نداره، حکمتی نداره، چرا خدا نهی می کنه؟ این یک صورت که هر دو متساوی باشند تعارض کنند. و ان کانت حکمت النهی مرجوحتن، و اگر گفتیم حکمت النهی با حکمت صحت مساوی نیست، حکمت النهی مرجوحه، خوی به طریق اولا نهی نمیاد، چون ذات اقدس الهی وقتی چیزی که نهی مرجوحه امر ارجحه فقط امر رو میفرستد دیگر، نهی جا نداره اونجا. و ان کانت حکمت النهی مرجوحتن فهو اولا بالامتناع، اینجا نهی اولا به امتناع، خدا ابدا نهی نمی کند. چرا؟ لأنه مفوتون بالا یا پایین مثل فاقدون، که معلم هم گفتم اینا، لأن اون نهی فاقدون لزائد من مصلحت صحه، فرض کنیم مصلحت صحه 10 تا، مصلحت نهی 5 تا، خب اون 5 نهی با 5 صحت تعارض کنن برون، 5 صحت سالم می ماند، تنها امر است دیگه، اونجا نهی معنا ندارد، چون تعارضشون 5 تا و 5 تا، صحت 10 درجه حکمت داره، فایده دارد، نهی 5 درجه، خب این 5 نهی با اون 5 صحت تعارض کردن، تساقط شد، 5 صحت سالم ما داریم، اونجا هم جای نهی نیست. بله اولا بالامتناع لأنه مفوتون، یعنی لأن اون نهی مفوت است، یعنی فاقد است، لزائد من مصلحت صحه، و هو مصلحت خالصه، هو را به زائد بزنید، که زائد فرض کردیم 5، فرض کردیم 10 تا صحت، 10 درجه درش مصلحت، نهی 5 درجه فساد دارد، 5 فساد نهی اون 5 صحت را از بین میبرد، اون زائد که فرض کردیم 5 تایه مصلحت است خالص، جای نهی نیست اونجا. و هو اون زائد مصلحتون خالصتون، اذ لا معارض لها من جانب الفساد، طرف فساد معارضش رفت دیگر، همون 5 بود با 5 مقابله شد، 5 زائد معارض نداره، اذ لا معارض لون زائد من جانب الفساد، کما هو المفروض، که فرض مسئله همین شد که مصلحت نهی مصلحت صحت زائده. و ان کانت راجحتن، و اگر مصلحت فساد بیشتر است، که نهی مثلا فسادش 10 درجه و امر 5 عکس می شد، 5 مصلحت صحت با 5 فساد معارضه می کنن، نهی خالص می موند 5 درجه و جای نهی است، که اونجا جای امر به صحت نیست. و این کانت راجحتن فصحت ممتنعه لخلوها عن المصلحه، بدت این که مصلحت امر نیست اصلا، 5 تا داشت و 5 نهی از بین برد، نهی فسادش 5 درجه باقی است، این طرف هیچ مصلحتی درش نیست، لخلوها عن المصلحه بل لفوات قدر رجحان من مصلحت النهی، و هو مصلحت خالصه لا يعارضها شيء من مصلحت الصحه، 5 نهی سالم میماند، معارضم نداره. این خلاصه دلیل اینها بود. و جوابه ان کون مصلحت اصل النهی راجحتن لا یقتضی مرجوحیت تلتب الاثر، یک کلمه عرض کنم، یک اشکالی دارن به هر کسم نمیشه گفت، لیکن نوشتن یک چیز مخفی نیست، در اعجاز قرآن اختلاف دارن که قرآن معجزه، چرا معجزه، چیزهای گفتن سید مرتضی علم الهدی رضوان الله علیه میگد اعجاز قرآن به این نیست که قرآن افسه هست و عرب عاجزه، چون مشهور میگن عرب عاجزه از مثل قرآن آوردن در فصاحتش، عجب. بله حالا شما اونجا بی زحمت حاصل سید مرتضی میگد که اعجاز قرآن به فصاحتش نیست، عرب هم قدرت فصاحت را داره، اعجاز قرآن به صرفه یه. این اگر خواستین در شرح تجرید مال علامه مال قشتجی ایشون نوشتن، هر دوتا نوشتن نقل قول سید مرتضی. سید میگد اعجاز قرآن این نیست که قرآن از عرب ها فصیح تر می آمده و عرب ها عاجزن. بعد دلیل سید چیه؟ میگد اگر قرآن در فصاحت با عرب ها مقابله نکرده، مثل این میموند که نجار به خیاط بگد یا خیاط به نجار بگد که اگر تو مردی بیا مثل من قبا بدوز، نجار میگد یک کسب من است آخر. یا بالعکس خیاط نجار به خیاط بگد تو بیا یک در درست کن، میگد نه، اعجاز قرآن به این نیست که عرب عاجز از مثل قرآن آوردن در فصاحت. اعجاز قرآن به صرفه. صرفه یعنی چه؟ یعنی عرب میتونست بیاره، خدا کاری کرد که اقدام به این کار نکند. خیلی از بزرگان وقتی عملشون صحبت میکنیم میگن اول من نمیگم که سید مرتضی گفته، میگم همچیه، میگن چطور میشد که عرب بتونه مثل قرآن بیاره؟ بعد دلیل سید را که میگیم دیگه گیر میکنن، نمیتونن. حالا مرا میتونن بگن تو نفهمی، اما به سید که جرأت نمیکنن بگن تو نفهمی. خلاصه این در اعجاز قرآن هست و پیش شما باشد و در شرح متول من نوشتم ایران. حالا اینجا جناب مرزا میگه برادر من تو داری مغالطه میکنی، معارضه میاندازی بین فسادی که از نهی متولد میشود و صحت. جلو خوندیم صحت دوتاست، یک صحتیست یعنی از امر و اجازه خدا صحت متولد شود در این عمل. این دوتا رو معارضه میاندازه، میگه که اینها یا مساوی هستند یا یکی بر دیگری زیادند. اینجا معنای صحت ترتب الاثر است و ترتب الاثر قهریست. من که سنگ برداشتم به این شیشه زدم قهرن میشکنند، اثر سنگ شکستنه. خالا مولا نهی کرده که سنگ نزن، با نهی مولا ما سنگ به شیشه میزنم و قهرن میشکنه. مراد ما از صحت در معاملات ترتب الاثره. بله در معاملات بد نیست که مولا نهی کرده گفته این عبادت من نمیخوام، اونجا درست میشد. اما نسبت به معاملات، معاملات صحتش ترتب الاثره، اثر قهرن می آید. تو میگه یا مصلحت او بیشتره یا ای بیشتره، ای حرفا چیه؟ او متباینه، اینن به هم ربطی ندارن اصلا. نه میگه این عمل فاسد. احل الله البیع میگه اگر بیع تو اشتره تو گفتی قهرن ملکین منتقل به هم میشوند. خب و جوابه ان کون مصلحت اصل النهی راجحتن، یعنی 10 درجه عقاب دارد کسی که شیشه را بشکنه. ان کون مصلحت اصل النهی راجحتن لا یقتضی مرجوحیت ترتب الاثر بالنسبه الى عدمه، این اقتضا نمی کند که ترتب اثر ارجح باشد از عدم ترتب الاثر. اثر قهریست، مثل انشاء میمونه، تا سنگ زدی اون میشکنه دیگر. میگی نخیر مصلحت نهی که فساد است از ترتب الاثر بیشتر میشد یا کمتر میشد یا مساوی، در ترتب الاثر بین وجود الاثر و عدم اثر تعارض است و این اثر قهری است. شیشه سنگ زدی شیشه قهرن میشکند. لا یقتضی مرجوحیت ترتب الاثر بالنسبه الى ترتب الى عدم ترتب، زمین عدمی رو به ترتب بزنید. لا يقتضي مرجوحيه ترتب الاثر بالنسبه الى عدمه، فترك الفعل اولا راجح على فعله. پس شیشه را نشک زدن سنگ، نزدنش را مولا بهتر دوست دارد. میگه سنگ نزن به شیشه، اما ای اسیان کرد و قبول نکرد حرف مولا را، سنگ زد به شیشه، خو قهرن میشکند دیگر. فترك الفعل هر کاری که باشد باشد، مثلا فترك الفعل اولا راجح على فعله، اما لو فعل و عصا، اما اگر حرف مولا را نشنید و سنگ را زد مثلا به تو اشتری تو را گفت مثلا، اما لو فعل و عصا ف فترتب الاثر علیه راجهن الا عدمه، نسبت به خود اثر میزان کن، پس ترتب اثر که به تو اثر کند و نقل انتقال بشود این ارجح از این که اثر نکند، حکم العقل است. عقل میگد اثر زل اثر از اثر خود هی وقت جدا نمیشه. اثر سنگ چیه؟ شکستن. اثر به تو اشتره تو چیه؟ نقل انتقال. حالا اینجا بگیم نقل نشدن ارجح معنا ندارد، از زل اثر آمد فورا نقل انتقال میشه. فترتب الاثر علیه راجهن علا عدمه ولا منافات بینهما، و منافاتی نیست بین این که ترک مرضی مولا بود و من قبول نکردم زدم سنگ را. ترک مرضی مولا نبود، بله ترک مرضی مولا بود که من نگم به تو اشتره تو، حالا من معصیت کردم و گفتم. خب او اثر خودم میدن، نقل انتقال میشد، صحتم در معامله همون ترتیب الاثر است، ترتیب الاثر است. ولا منافات بینهما اصلا. از رجحان النهی انما هو على الفعل، زیرا که رجحان النهی بر فعل است. نهی چیه؟ ترک فعل. نهی که آمد از طرف مولا می فهماند که بابا ترک این کار پیش ما بهتره. خب حالا من حرف مولا رو گوش ندادم، به تشتریت رو گفتم، فورا اثر می کنه. از رجحان النهی انما هو على الفعل، که به جا آوردنش مرجوعه، خلاف رضای مولای هم. و رجحان الترتب انما هو على عدم الترتب، و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهی، و این دو مصلحت ثابته برای نهی، که به مجردی که نهی کرد رجحان ترک پیدا میشد که ترک ارجح هست. و هاتان المصلحتان ثابتتان للنهی، و ترتب الاثر بالذات لا انه یعرض مصلحت و ترتب بعد اختیار الفعل. سنگ کار شکستن ذاتن، نه این که بعد از این که من نهی مولا را قبول نکردم تازه یک اثری که شکستن مترتب میشد تا تو بگی نهی نمیگذارد. او قهریه، کار سنگ شکستنه، کار بیت و انتقاله. پس این مسئله ترتب الاثر که نقل و انتقال مثلا در بیع باشد یا انعقاد زوجیت در انکه تو باشه، این ذاتیست، به مجرد گفتن اثر میاد، نه این که اگر نهی نیایه میتونه اثر کند. به اصطلاح منطقی هم مشروطه نیست که به شرط این که نهی نیایه اثر داره، نه، او ذاتن اثر داره، چه مولا نهی کند چه مولا نهی نکند. و ترتب الاثر بذات لا انه یعرض مصلحت ترتب بعد اختیار الفعل، کما توهم المدقق و شیرازی، چنان جاوای شیرازی همچی اشتباهی کرده. آقا این آخوندی خدا میداره، ما همیشه هی قسم هم میخوریم که اگر انسان مقالطه را یاد بگیرد خیلی زود میفهمه که طرف داره بیرفت میگه. خب وقد یستدلو به ما برده فی بعض الاخبار من صحت عقد المملوک اذا کان بغیر اذن مولا ثم رضی به معللا یا معللا به انه لم یأس الله تعالی بل عصا سیده. اینا در کفایه جناب آخون وقتی بیان میکنه، اونایی که بی اطلاع نخورده میگن این داره معجزه میکنه. خلاصه روایت اینجور است که از امام علیه السلام سوال میکنن که مولا اذن به بیع نداده به عبد خود، که در لمعه خوندیم عبد معزون، مولا اذن نداده که تو امروز مثلا فلان چیز رو بفروش یا بخر، اذنی بهش نداده. این عبد رفت و کاسبی کرد، گفت بیع تو، مشتری هم گفت اشتری تو، که عبد فروشنده باشد، یا بالعکس از این طرف میخواد چیز رو بخره، مالک میگد بیع تو، این عبد میگد اشتری تو، اما مولا این کار اذن نداده. از امام سوال میکنن که این بیع اثر میکند، نقل انتقال میشد یا نه؟ امام میفرماد بله. بعد امام علت میگه که چرا این بیع اثر میکنه، میگه لان این عبد لم یأس الله، خلاف شرع نکرده، خلاف امر مولای خود کرده که مولا بهش گفته امروز خرید و فروش نکن. این آمدن علت آوردن برای این که بیع صحیح است. سابقا خیلی مکرر گفتیم شخص محقق کسی رو میگن که اگر رفیقشم باطل بگه فوراً بگه تو باطل گفتی. میگم من میخوام تو رو کمک کنم. میگم ما کمک ناحق نمیخوایم، تو به حق مرا کمک کن. تو داری یک باطل میگی میخوای مرا کمک کنی. محقق آن است که رفیقش به فتواش کمک کند اما دلیلش باطل باشد، باید به رفیق بگه که رفیق جان ولو تو دوست مایی میخوای مرا کمک کنی، لکن این حرفی که تو گفتی غلط است. بگم اینا او بیچاره بدبخت گفت که من آقای خمینی را بغیر از انبیای اولوالعزم از باقی بهتر میدونم. ارمنی ها یهودی ها میخواد رفیق خود را رد کند. بله، وقت استدل، گاه استدلال میشد به ما ورد فی بعض الاخبار. چه ورد فی بعض الاخبار؟ من صحت عقد المملوک، یعنی یک عقدی، بیعی، نکاحی، یک کاری، اذا کان بغیر اذن مولا، در وقتی که این کار مولا اذن نداده که تو امروز حق نداری خرید و فروش کنی، گفتن مبادا بدی مغازه رو باز کنی، این میاد مغازه رو باز میکنه، خرید و فروش میکنه. اذا کان بغیر اذن مولا ثم رضی به، بعد مولا فهمید که امروز این رفته مغازه باز کرده خرید و فروش کرده، گفت خب حالا ما که راضی نبودیم مغازه امروز باز بشد، حالا هر چه خرید و فروش کردیم من قبول دارم. حالا که میگم من قبول دارم این خرید و فروش تو را، این دلیل میشد بر این که عقد اثر خود را کرده هست ولو مولا اذن نداده بود. ثم رضی به معللن، که امام علیه السلام علت را آورده بر صحت عقد، عقد بدون اذن، معللن به انه لم یعص الله تعالی، بل معصیت خدا نکرده، خدا نهی نکرده، بل عصا. ثم رضی به، بعد مولا فهمید که امروز این رفته مغازه باز کرده خرید و فروش کرده، گفت خب حالا ما که راضی نبودیم مغازه امروز باز بشد، حالا هر چه خرید و فروش کردیم من قبول دارم. حالا که میگم من قبول دارم این خرید و فروش تو را، این دلیل میشد بر این که عقد اثر خود را کرده هست ولو مولا اذن نداده بود. ثم رضی به معللن، که امام علیه السلام علت را آورده بر صحت عقد، عقد بدون اذن، معللن به انه لم یعص الله تعالی، بل معصیت خدا نکرده، خدا نهی نکرده، بل عصا سیده. خب مفهوم این کلام چی میشد؟ مفهوم این کلام میشد که اگر خدا نهی میکرد این معامله باطل بود، فثبت که نهی خدا دلالت بر فساد میکنه. این اینجور استدلال کرده، بل عصا سیده فانه يدل، بدت اینکه این روایت دلالت میکند الا انه شان چنین است، یا الا ان اون عقد اذا کان فيه معصيه بالنسبه اليه تعالى، اگر خدا نهی میکرد و کان منهيا عنه، از تفسیری است و کان منهيا عنه، فيكون فاسدا. پس از اینجا ما کشف میکنیم که نهی خدا، که بحث ما در نهی خدای، نهی خدا دلالت بر فساد میکند، چون امام فرموده که خدا نهی نکرده عبد را، مولا عبد کرده. نهی مولا که ما نزایی نداریم، شارع می فرماد نهی مولا فساد فاسد نمی کنه، اگر خدا نهی بکرد فاسد می شود. این اینجور این دلیل آوردن بر این که نهی دال بر فساد است. وفیه انه على خلاف المطلوب عدل، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَعْسِيَةِ فِي الْرِوَايَةِ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُجَرَّدُ عَدَمِ الْإِذْنِ وَالرُّخْصَةِ مِنَ الشَّارِعِ وَإِلَّا فَمُخَالِفَةُ السَّيِّدِ أَيْضَ الْمَعْسِيَةُونَ. بگد آقا روایت فهمی هنر میخواه. امام که فرمود لم یعص الله بل عصا سیده، مراد این است که مولا سیدش راضی نبوده. عدم رضای سید سبب فساد نمیشد، نه این که معصیت خدا نکرده. یقینا معصیت خدا کرده، چون العبد و ما فی یده لمولا. پس این عبد به امر خدا، باید مخالفت مولای خود را نکنه. ای که آمده بدون اذن مولا خرید و فروش کرده، مخالفت خدا را کرده. پس امام که انه بالکنایه میخواد یک نکته ای را بفهمونه، میگه این عقد صحیحه. چرا صحیحه؟ چون معصیت خدا سبب فساد نمیشه. ولی معقول نیست که امام بگه این معصیت خدا نکرده، اب تمام حرکات و سکناتش بدون اذن مولا باطله. ای که مولا مغازه رو گفت باز نکن، این مغازه رو باز کرد، معصیت خدا رو کرده. پس این روایت عکس نتیجه میده که نهی خدا داله بر فساد نیست. پس میگیم چرا حضرت فرمود لم یعص الله؟ میگه لم یعص الله یعنی اذنی که این عبد نگرفته از مولا، یعنی مولا اذنی بهش نداده، نه این که نهی خدا اینیست. کار بدون اذن مولا اصلا مطلقا نهی داره برای عبد. بل اساسیده، اساسیده یعنی ازش اذن نگرفته. لم یعص الله معناش این نیست که نهی خدا نبوده. نهی خدا یقینا هست، حرکات و سکنات عبد بدون اذن مولایش خدا راضی نیست. پس این می فهمن است با این که نهی خدا بوده عبادت صحیح هست، چی معامله صحیحه. علا خلاف المطلوب عدل، فان المراد من المعصیت فی الروایه لابد ان یکون هو مجرد و عدم الاذن و رخصه. یعنی از طرف خدا اذن نیامده، رخصتی نیامده. خب حالا که اذن خدا این نیست، رخصتی نیست، پس این بدون اذن خدا اقدام به این معامله کرده. خدا راضی نبوده همچی چیز کاری بکند. با این حال امام فرمود این معامله صحیح است. خدا اذن نداده، رخصتی نداده، پس نهی خدایی هست. بنابراین که معاملاتم امضایی باشه. خدا نهی کرده، گفته همچی کاری نکن. با این حال امام فرمود این عقد صحیح است. بله، بناءً فإن المراد من المعصية في الرواية لابد أن يكون هو مجرد عدم الإذن والرخصة من الشارع. وإن لا، أجر مراد إي نباشت كبير شارع إجازة داده إي غلطة. شارع أبدا بعبد إجازة نميده كبدون إذن مولا إقدام بكاري كنت. وإن لا، أجر مراد عدم إذن شارع نباشه، فمخالفة السيدة أيضا معصية بلا فإنس لله تعالى. ای که با سید خود مخالف شده است یقینا معصیت کرده است. خدا اذن نداده که این کار بکنه، پس نهی خدا هست. نهی خدا که هست، امام فرمود این معامله صحیحه، پس نهی دلالت بر فساد نکرد. والحاصل انه شأنچنین است لما کان فی مثل هذا العقد اذن من الله تعالی من جهت العمومات علی له البیع. اون اذن داده همه مردم را در همه عقدها، اذن من الله تعالی من جهت العمومات و غیر عمومات که اوفو بالعقود امثالش، مما يدل على صحة الفضولی، که دلالت میکند که بیع فضولی، فضولی یعنی بدون اذن مالک، مالک با این عبد اجازه نداده مغازه را باز کنه. مما يدل على صحة الفضولی بعد الاجازه، که بعد که آمد و خبر به مولا دادن که عبد شما بدون اذن شما مغازه را باز کرد و از ناس را فروخت، امام فرمود عیب ندارد، این معامله صحیح است. خب حالا این در مغازه را باز کرده بدون اذن مولا، خدا نهی کرده اینه که باز نکنه یا نهی نکرده؟ پس نهی خدا هست اینجا. خدا گفته نفروش، این فروخته. پس این دلیل میشد بر این که نهی موجب فساد است. بله، بعد الاجازه فیصحو، پس این معامله است، این عقد صحیحه. و عدم اذن سید غیر مضرن، حالا سید قبلا اجازه نداده بوده، الان که راضی شد که حالا که فروختی عیب نداره، پس عدم اذن قبل از اون مثل بیع فضولی دیگر اثری در بطلان نداره، عقد باطل نمیشه. و بالجمله المراد ان لیس العقد ان دارید یا نه تشید داره، پس اینه بخونیم بهتره. و بالجمله المراد، یا انه بخونیم تعبیل مثل ببریم، خب و بالجمله المراد انهو می گفتیم خیلی خوب بود اگر ان بخونیم که زمیر شن هم راشه، و بالجمله المراد ان لیس العد خالیا ان مقتضی الصحه. مراد از حدیث شریف اینه که این عقدی که عبد خونده خالی از مقتضی صحت که حل الله علیه باشه نیست. و این کانم معلقن علا اذن المولا، و در هر عقد فضولی بعد باید مالک اجازه بده، اون مالک راضی شده است، امام فرمود این بیسهیه مثلا. و این کانم معلقن علا اذن المولا ایزن و احتجو دیگه وقت مثل گذشته رو فقط دارم نیم. کجا ماندیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واحتجوا على عدم الدلالة لغتان بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه ولا دلالة للنهي على ذلك بوجه. می فرمد اونهایی که قائل شده اند که نهی از حیث لغت نمیتوند دلالت کند بر فساد منهی عنه، دلیلشون این است که فساد عبارت است از سلب احکام شی. مثلا لا دین لمن لا حیا له، میگه کسی که حیا ندارد این دینی که داره احکام دین برش بار نیست. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی این نمازی که این شخص میخونه و در همسایگی مسجده نمیاد مسجد بخوند، این صلاتش احکام صلات را نداره. حالا صلات چه احکامی داره معروف است، معراج المؤمن، قربان و کل تقیین، این خصوصیات درش نیست این نمازش. میگد نهی در معاملات و در عبادات همچه دلالتی نداره که این بیع چون نهی شده پس احکام بیع برش بار نیست، همچه دلالتی نداره. پس لغتا نهی دلالت بر فساد به این معنا که بگد احکام بری بار نیست همچه دلالتی نداره، هاکذا در عبادات. و احتجو علا عدم دلالت لغتن، احتجاج کرده اند بر این که دلالت نمی کند نهی بر فساد از حیث لغت. سلام و رحمت الله. به ان فساد شی عبارتن انسل به احکامه، فساد هر چیزی عبارت از این است که احکام اون چیز برش بار نیست. ولا دلالت لنهی علا ذالک به وجهن، نهی ابدا در لغت عرب نمیگد که اینی که نهی شده احکام برش بار نمیشد، همچه دلالتی نداره. جناب مرزا میفرماید و هو مسلمون فی المعاملات، میگد این فرمایش ایشون در معاملات درست است که این بیع چون شارع مقدس نهی کرده احکام بیع برش بار نمیشد. مثلا نقل و انتقال، نکاح را که شارع مقدس نهی کرده احکام نکاح برش بار نمیشد، که وجوب نفقه باشد و جواز وطی باشد اینها بار نمیشد، در معاملات درست است. لهو مسلم فی المعاملات علا ما حققناه، که سابق گفتیم که عرف ازش تخصیص میفهمه. و اما فی العبادات فقط بیناه، اما در عبادات اونم توضیح دادیم که این دلیل اونجا نمیاد. این تموم شد. و یشکل الجمع بین هذا الاحتجاج والاحتجاج السابق، میگد این دلیل که الان خوندیم با دلیل قبلش اینا تناقض در میاد، دلیل قبل با این دلیل اینها با هم تناقض میشد تقریبا. چرا؟ و یشکل الجمع بین هذا الاحتجاج که نهی دلالت بر فساد نمی کند لغتا، و الاحتجاج سابق و دلیل سابق که اونها گفتن که نهی دلالت بر فساد می کند. لأن مقتضاه کون الفساد من مقتضایت تحریم. اونها می گفتن چون شارع مقدس حرام کرده، از خود حرمت شارع مقدس فساد بیرون میاد. این میگه دلالت بر فساد نمی کنه. این دوتا تقریبا تناقض میشه. لأن مقتضای دلیل سابق، زمیر به مقتضاه رو به دلیل سابق بزنید، لأن مقتضای دلیل سابق کون فساد من مقتضایات تحریم، و هو بزنید به تحریم، و این تحریم مدلول النهی اللغوی، فکیف یکون دلالته علیه لغتن. پس اینها که میگن لغتن دلالت نداره، او چطور میگه که دلالت بر فساد دارد لغتن؟ الا ان یکون مراد المستدل نفی دلالت لفظیه. مگر اونی که میگه نهی دلالت بر تحریم دارد و تحریم دلالت بر فساد دارد، مرادش این باشد که دلالت لفظیه نداره. این دویومی که میگه دلالت نداره، الا ان یکون مراد المستدل، مستدل سابق ها، ما گفتم این مستدل اشتباه شد، الا ان یکون مراد المستدل نفی، نه مستدل امروزی میگه دلالت نداره، الا ان یکون مراد این مستدل امروزی نفی دلالت لفظیه، یعنی لفظ دلالت ندارد، لفظ لا تبع دلالت بر فساد ندارد، والذی اقتضاه التحریم انما هو من باب الاستلزام العقلی. یعنی اینی که میگه دلیل سابق که میگفت، میگه دلیل عقل حکم میکند این معامله فاسده لغتا، این که میگه دلالت ندارد یعنی خود لفظ لا تبع دلالت نداره، در تناقض هش وحدت میخواهیم. این که میگه امروزی دلیل دلالت ندارد بر فساد، یعنی لفظ لا تبع دلالت ندارد. او که میگه دلالت دارد لغتا، یعنی ملازمه عقلیه یه که شارع مقدس هر چیز را نهی کرد، باید مراد شارع این باشد که این فاصله است، پس تناقض نیست. انما هو من باب الاستلزام العقلی، و انه، یعنی این معنا که مراد این شخص لفظی باشد و مراد دلیل سابق معنوی باشد و استلزامی باشد، او انه مبنی على القول بكون دلالت النهی على التحریم ایضا شرعیا، فقط بگه دلالت النهی هم که بر حرمت دلالت دارد، به وضع شارع دلالت دارد، ولی در لغت تحریم هم نیست، لفظ النهی در لغت تحریم هم ندارد. پس اگر این قائل شدیم، پس بین این دلیل امروزی و دلیل دروزی تنافی نیست. حجت القول به عدم دلالت مطلقه، یکی الان خودم گفت دلالت لغوی نداره، یعنی در لغت عرب نه دلالت بر فساد نداره، یکی حالا میخوانیم میگه مطلقه، چه لغتن و چه شرعن دلالت بر فساد نداره. حجت القول به عدم دلالت مطلقه هو عدم استحالت نهی ثم تصریح بستحق مامر. میگه چیز مانعی ندارد که مولا بگوید که این عمل، این به حرام است، و اگر به جا آوردی صحیح است، تناقضی هم نیست. مثل همون مثالی که عرض کردید، میگه سنگ زدن به این شیشه حرامه، اگر بزنی میشکند اثر میکنه، بین فرمایش شارعه که بگد این به حرامه، و از این طرف هم بفرماید که اگر صیغه رو خوندی اثر دارد، نقل انتقال ملک میشد، هیچ مانعی هم ندارد، پس دلالت بر فساد نشد، چون تصریح میکند میگد این کار حرامه، اگر به جا آوردی اثر خود رو میکند. هوه اون دلیل قول به عدم دلالت چیه؟ عدم و استحالت نهی که نهی کند سمت تصریح به صحه کما مر که در سابق اینو گفته بود و یذهل الجواب مما مر. اونجا میگه جواب این مطلب دادیم. و اما القول الخامس، حالا قول خامس کدوم بود؟ آخری اول بحث که داخل شدید زیرش نوشته همون، بله نوشته زیرش، اگر چه بله مال توضیحه ولی کس دیگه می بود انسان اطمینان نمی کرد. خب و اما القول الخامس فلم نقف له على حجة يعتد بها، میگه دلیل اون قول ما پیدا نکردم، یعنی دلیل معتد بهاش پیدا نکردم. و یمکن استنباط و دلیله والجواب عنه من ما تقدم، میگه ممکنه از مطالب سابقه هم دلیل بفهمین و هم جواب دلیلش رو و جواب عنه من ما تقدم. تذنیباتون، خب اول بحث که داخل شدیم گفتیم نهیی که به عبادت یا به معامله میخوره هفت قسمه. حالا میخوانیم که نهیی به عبادت یا به معامله به صفتش بخورد، نه به ذات معامله نه به ذات بیع، به صفتش نهی بخورد. آیا این نهی اینجا فاسد میکند موصوف را که بیع است، یا صلات مثلا به صفت صلات بخورد آیا فاسد میکند موصوف را که ذات صلات است؟ الاول تذنیبات، تذنیب اول انهم اختلفوا فی المنهی عن ل و س، مثالش یادتون هست یا نه؟ چی دور مثال زد؟ مثال وست نهی ل و س، یکی یکی بیع ربوی، ربوی بود و تلقی رکبان ظاهرن. خب علی حالا اقل مثالش نمیگردیم سوم یوم النهر، بله. خب حالا اگر بخوان امتحان کنم یکی من از امتحان در نمیدیم، همه من رفوزه میشیم. خب انهم اختلفوا فی المنهی عنه لوصفه فذهب ابو حنیفه علیه الصلاة والسلام اذا انه یرجع الى الوصف، گفتن نه فقط وصف را برمی داره، ذات موصوف به حال خود باقی است و صحیح است. الا انه یرجع الى الوصف دل موصوف، آی صادقی خیلی درنگه بله. فصوم یوم النهر حسن لانه صوم و قبیح لانه فی یوم النهر، پس نه به یوم النهری خورده ذات از می شود که سام هیچ ضرری بهش وارد نمی شد، همون حسن ذاتیش باقی است، یعنی صحیح است. فصوم یوم النهر حسن لانه صوم و قبیح لانه فی یوم النهر. حالا می خواد اشکال کند به ابو حنیفه و یلزمه القول به حلیت البیع الربوی و المبیع به بعد اثبات زیاده، بگر نتیجه کلامش این میشد که پس بیع ربوی اگر کسی بکند، فرض کنیم 10 من گندم بفروشد به 12 من گندم، بنابر فرمایش جناب ابو حنیفه نه اون 2 من را برمیداره، بگر اینش حرامه، 10 من به 10 من مساویست، مانعی نداره. بذار اینم بگیم، چند روز قبل یادم نیست کجا این قصه رو گفتم، در منزله روحانی بود در افغانستان. خب سنی ها حکومت دست اونهای، شیعه خیلی ضعیفه. یک طلبه نادونی رفت بین چند نفر از علمای سنی، گفت از شماها وقت لوات را حلال میدونید؟ سنی ها گفت ابدا ما هم چیزی نداریم. گفت بعد عالم ما نوشته، من مجلسی یک کتابی داره کمیاب هم هست، ایشون چند چیز را نوشتن که سنی ها جایز میدونن، یکی همین لوات را. بعد گفت که در کتاب های ما پیدا کن، پیدا نکردی پدرت را در میاریم. هیچ بیچاره کتک مفصلی خورد. پس گاهی ما به بعضی ها نسبتی به اش میدهیم از باب ملازمه کار. باب ملازمه اون شذ ندر است که همچه لازمی بار بشد. اونا لوات را جائز میدانن از باب ملازمه، که اگر یک وقتی پیش آمدی بشود و یک اجباری بشود از یک جهتی از جهات، خب این فعل حرام جایز میشود. اما نه اینکه رأساً اول کار این حلال بشد. هاکذا وقت محارم، این باید بگم که سابقا یادم هست گفتم، میگن سنی ها وقت محارم را جایز میدانن. از کجا اینا گرفتن؟ از باب ملازمه، که اونها یک فتوایی دارن که اگر انسان یک کهنه ای چیزی به آلت خود بپیچد بعد دخول کند بزن، اونجا میگد که این انسان جنوب نمیشه. چرا؟ به جهت اینه که تماس جلده نشده، اگر انزال نشود این جنوب نمیشه. بعد اینم لازمش گرفتن، گفتن پس بنابر این وقت محارم جایزه، کهنه بپیچد و دخول کند با محرم خودش. اینم مطلبی است که از باب ملازمه او گفته است که بابا جماع صحیح تماس جلده اینه، این کهنه بپیچد دخول کند، جلده اینی تماس نشده، مثل این ممانت که آلت رو بین دو دست بگیره مثلا. این جماع نمیگن که انسان جنوب بشد. خیلی چیز هاست که مردم نادان اینها رو بار میکنن به سنی ها و تهمت میزنن و سنی هم بر میگذن میگه دلیلش رو بیار، دلیل این رو میارن، میگه چون خرقه پیچیدن و دخول کردن سبب جنابت نمیشد، میگه بین بین الله این حلیت محارم است. این میگه جنوب نمیشه این آدم، شما اینا لازمش رو میگیری که میگه پس وقت محارم جایز میدونن. خب حالا میزان دارد لازمه رو میگیرد. و یلزمه القول بحلیت البیع الربوی، لازمه این فتوای ابو حنیفه که میگه نهی فقط به صفت میخورد، موصوف به حال خود باقیست. و یلزمه بزن به ابو حنیفه، و یلزم ابو حنیفه را که قائل بشود به حلت بیع ربوی و مبیع به، که مبیع به بیع ربوی فروخته شده باشد حلال باشد. بعد اثبات زیاده، چون میگه نه به اون دو من زیادی خورده، پس این من بیع میکنم ده من گندم به 12 من. شما ابو حنیفه میگه که اینجا نهی حرم الربا به اون دو من خورده، با دو من کنار زدیم پس بیع با صحیح باشد. خب بعد اثبات زیاده، و الشافعی و اکثر المحققین على انه يرجع الى الموصوف، اذن شافعی و اکثر محققین میگن نه، این نهی شارع که آمد به حرم الربا حرمت میخورد به صفت موصوف هر دو، یعنی بیع خودشم ذاتا باطله ولو دو من را هم ول کند. مثلا میخواد حالا بیع صحیح شده، میگه بابا او دو منی که تو باید به من زیادتر میدادی نمیگیرم، بیع باقی بمانه ممکن نیست، حرمت هر دو را گرفته است به اصطلاح و صفت و موصوف هر دو را. این شافعی و اکثر محققین گفتن، و شافعی و اکثر المحققین علا انه یرجع الى الموصوف ایزن و هو الحق، حقا مرزا میگد همینه، بنا ان علا ما حققناه من فهم العرف تخصیص، که گفتیم بازاری ها تخصیص میفهمن احل الله البیع الا این بیع ربوی، استثناء به هر دو میخوره، یعنی نه ذات این بیع ربوی صحیحه و نه اون وصفش، تخصیص است از تحت کلی که کل بیع حلال الا بیع ربوی، استثناء به ذات بیع و اون دومنش هم میخورد. و هو الحق بناء على ما حققناه من فهم العرف تخصیص، و ان کان العقل لا يحكم به، اگرچه عقل میگه بابا ربا را گفته که حرامه، ربا یعنی اون دومن زیادی، اون آیه شریفه دارد هرچی طور کدم یادم ند، یر با صدقات، شما نظرتون هست آیه را؟ یر با صدقات داره آیه، یعنی صدقه نمو میکنه، مثلا یک درهم بدیم نمو میکنه 10 درهم میشه. اینا میگه حرامه ربا، یعنی اون نمو را با حرامه. عقل کجا این حکم میکنه که هم نموش که دومن حرامه و هم اون دهمن دیگه. نه، عقل میگه صریح است، حرم الربا صریح در این که او دومن حرامه. پس عقل نمیگه که موصوف بیع است او حرامه. اما بازاری پریدارش کردم، خدا به لسان عوام الناس حرف میزند. عوام الناس وقتی میشنود که خدا بیع حلال کرده و ربا را حرام کرده، ازش میفهمد این صفت موصوف هر دو حرام است. بنا ان الا ما حققناه في فهم العرف تخصيص و ان كان العقل لا يحكم به و منات و من ارجع الكراهة الى الوصف في المناه التنزيهية دون التحريم لعله هو. جواب سؤال مقدره. و آجان شما در سابق هی داد میزدی که صلات في الحمام نهی به اون وصف حمامی خورده، ولی ذات صلات صحیح است. اینجا چطور میگی به هر دو خورده است؟ نردان میگه این مسئله که انهو در اساس بین نهی کراهتی و نهی تحریمی که انهو اینا دوتا با هم فرق دارن، که نهی کراهتی فقط به وصف میخوره، به ذات موصوف نمیخوره، اما نهی تحریمی هم به وصف هم به موصوف. میگه لعل اینجور باشد. چرا لعله میگه؟ چون حرف بی اساسیه که بگیم در کراهت به صفت تنها میخورد نه به موصوف، در حرمت هم به صفت.